اومدین.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستانتون که خیلی زحمت میکشن تا این برنامه تولید شه و هر کسی در هر جایی به هر شیوهی در صدای ما رو میشنوه.
خیلی ممنونم از قبول دعوت. آقای دکتر، ابتدا بفرمایید که در مطالعات رسانه اصلا اسطوره به چه معناست و چگونه عمل میکنه؟
ببین، اگه پای فکری بخوایم نگاه کنیم، هر فرهنگ و تمدنی ناخودآگاه نیاز به اسطوره داره. اسطوره به اون تعبیری که ما همه تو ذهنمون هست، از اسطورهای یونان تا اسطورهای ساختار فرهنگی خودمون. حالا تو تمدنی که مبتنی بر رسانه‌هایی هست که غالبا پشتیبانه ساختار فرهنگی طولانی ندارند، رسانه برای اهداف خودش میاد همون ساختار اسطوره‌ای تو ذهن آدم‌ها به وجود میاره. تو حوزه شناختی میگه انسان برای اینکه بخواد سیر کنه نیاز به ناگزیر بیشتر انسان‌ها، یا بهتر بگیم همه انسان نیاز به اسطوره ذهنی دارن. وقتی در مورد تفکر مثلا ایرانی صحبت می‌کنیم، خب یک رستمی به عنوان اسطوره‌ای وجود داره که ادبیات و ساختار خودش داره. به یونان میریم، به چین میریم، اما حالا با چیزی، با فرهنگی مواجهیم که خب رسانه‌های برودکست و برودبند داره راهبری میکنه و ساختاراً اسطوره‌ای نداره. بعد پس اسطوره‌ها رو بسازه. برای همین ساخت اسطوره میاد همچین فضایی رو به وجود میاره. حالا ما غالباً چیزی داریم یه اسطوره رو میشناسیم. مثلا ما اگه بهمون بگن اولین بار در مورد شاهنامه کجا شنیدی، دقیق یادمون نمیاد. از بچگی برامون این حوزه تکرار شده. انقدر تکرار شده که الان دقیقاً یادمون نیست اصلا رستم کجا زندگی ما وارد زندگیمون شده، انگار از روز اول بوده. یا در مورد اسطوره یونانی هم که میشنویم میگیم خب اولین بار، حالا با اینکه ما در اون فرهنگ نیستیم، بودن، اینا بودن، تاریخ ندارن که، بودن دیگه، ما از یه روزی با اینا آشنا شدیم که دقیقاً روزش هم یادمون نیست. رسانه میاد چیکار میکنه؟ رسانه وقتی میخواد اهداف خودش رو محقق کنه، میاد همین ساختارا رو شبیه سازی میکنه. شبیه سازی چیه؟ یعنی اگه در واقع عالم مثلا یک اسطوره با تکرار در فرهنگ، در ادبیات، در ساختار، در زندگی، در ضرب المثل ها، در شعرها، در فضای گفتگوهای عمومی شکل میگیره، میاد با استفاده از همون تکرار انقدر اینو به سطح بالایی میرسونه که ما تشخیص دادیم این کی وارد ساختار ما شده. یعنی انقدر تکرار میشه، این موضوع که بدیهیه، این که هست، این اسطوره بوده و بعد اون جایگزین اون اسطوره میشه که ما باید با یه فرهنگ غنی میساختیمش. یعنی باید ما کلی احوال و اخلاق رستم که تونسته با کلی، حالا کل شاهنامه دیگه کتابی بوده، نبوده که یگانه باشه، که کتابی بوده که به وجود اومده، کلی محتوای غنی داشته که رسیده دست ما، کلی تاییده گرفته، کلی حرفا در موردش زده شده، کلی مشابه داشته که مشابهاش نتونستن بشن برای ما. شاهنامه پس یه جنس غنی توش هست دیگه، ولی در رسانه همچین کاری دیگه نمیکنه. دوست داره یک اسطوره‌ای رو بسازه و انقدر میاد این حوزه رو تکرار میکنه و این تکرار باعث میشه که اون انگار بوده، انگار همیشه بوده، انگار جزو تاریخ ماست، جزو موضوعات ماست. یعنی اگر الان رجوع کنیم به بچهای مثلا، شاید مثلا بعد بگیم چه میدونم 95 به بعد، در مورد بعضی از شخصیت ها اسطوره های ساختار رسانه‌مون صحبت کنیم، با ساختار رسانه سنتیمون، حالا من میگم رسانه، ادبیات رسانه از اون حوزه حذف کنیم دیگه، برودکست و برودبند و فرهنگ رسانه قدیمی ما که مکتوب داره حذف کنیم، احتمالاً اسطوره رسانه‌ای های جدیدی که توسط رسانه ساخته شده عمیق‌تر، فراگیرتر و جدی‌تره. اینو راحت تو خرید فروش لباسایی که می‌بینی در حوزه نوجوان هست بیشتر متاچش می‌کنی. برای همینم نشون میده که اونا میتونن با تکرار، با یه جور که انگار هست دیگه، تو الان یعنی همون سوال از یه بچه بپرسی که مثلا اسپایدرمن کجای بازی، حالا شاید الان ایراد بگیرن بگن این اون نیستا، من در مورد مثال شخصیتی دارم میزنم، نمیخوام خیلی موضوع عمیق و کارشناسی وارد چیم. اونم دقیقاً نمیتونیم بدونیم کجای این حوزه وارد شده، یعنی از یک جایی به وجود اومده و اون رساله تونسته انقدر تاکید کنه و مکملاشو تولید کنه تا بتونه به اون ساختار و سطحش برسه، به عنوان یک اسطوره در موردش فکر کنیم. هر چند تو ذهن ما تاییدش نکنیم، ما هر چند از نظر ایدئولوژیک، حتی از نظر جایگاهی بگیم این کجا اون کجا، اما در نسل‌های بعدی که همچین قاعده ای نیست که، یعنی شما تو نسل‌های بعدی نمیتونی بگی این کجا اون کجا، به مرور اتفاقا اون میمونه و اون چیزی که تو خلق کردی به مرور کاهش پیدا می‌کنه. حالا در مورد اینکه اصلا جایگاه اسطوره در کلا حوزه فرهنگ چی هم هست بیشتر میتونیم صحبت کنیم، حالا در سوالات بعدی بیشتر در موردش.
ممنون میشم. هر جا احساس کردین که مناسب هست میتونین بفرمایین. رسانه ها از چه سازوکارهایی برای ساختن و تقویت این اسطوره ها استفاده میکنن؟
حالا ما تو صحبت قبلی تاکید کردم دیگه، میان یه قاعده ای به وجود میارن که انقدر این فضا رو تکرارش میکنن که با همون تکرار ما قبول میکنیم که هست. حالا من در مورد تکرار اینجوری صحبت کنم، ما تکرارامون تکرارای گلدرشتیه، یعنی تا یکی مثلا به فردوسی چیز میگه دیگه حمله میکنی، فردوسی عزیز. ولی تکرارهای فضای، اگه بخوایم نگاه انتقادی داشته باشیم، یعنی حوزه به قول نظرت انتقادی به این فضا نگاه کنیم، تکرارهای اونها به تعداد عمقیه که داریم. یعنی اگه من اینجا نشستم، تکرارشون برای من این نیست هی بیان تو فضای رسانه یا رسانه ایمیل تکرار کنن این آب خوبه، این نمیدونم نون بده، آب خوبه نون بده، انقدر بگن که دیگه کسی میبینه تلویزیون رو خاموش کنه. در تمام ابعاد زندگی من تکرارش میکنن.
بله.
یعنی در مورد، وقتی در مورد استروشنسی رسانه صحبت میکنیم، بعد در مورد استروشنسی فرهنگ صحبت کنیم. یعنی رسانه که از ابزار یک تمدن و فرهنگه، چیکار میکنه؟ مثلا وقتی اسپایدرمن خلق میکنه، آیرون من خلق، هر کدوم از این جنس ها، من در مورد شخصیت دارم مثال میزنم فقط. بله. الان میتونیم در مورد این بیشتر صحبت کنیم، آیا این همون هست یا نه. میخوام شخصیت میاد اسباب بازی مکملش و تکرارش میاد جلوی چشم ما، انیمیشنش هم میسازه، فیلمش هم میسازه، داستان ها و درام دورش هم میسازه، استوری هم براش خلق میکنه، هول شخصیت بازیگرش هم کلی داستان برای ما ایجاد میکنه، فضای ما رو 360 درجه درگیر حوزه اسپایدرمن میکنه،
روی کیف و
رو همه چی، تو تمام مصرف های ما. انقدر این حوزه تکرار میشه، وقتی مثلا تولدی بچه کوچیک میشه بهش رجوع میکنیم، محاله بگه من یه کیف رستم میخوام، و حتما میگه که من یه دونه مثلا اسپایدرمن میخوام. حالا اسپایدرمن شاید مثلا یه خورده قدیمی تره، بعضی شخصیت های جدید که حالا نمیخوام همین برنامه هم یه عدی داشته باشیم به تکرار اونا، حالا اسپایدرمن میشه شناخته شد. این فضا یعنی چی؟ یعنی تکراره از جنس تکرار 360. حالا غالبا تو ادبیات های کلاسیک و دانشگاهی بهش میگن تکرار، ولی به نظر من این باید اصلاح شه، بشه تکرار 360 درجه. تکرار در تمام زمینه‌ای که ما میتونیم تاچش کنیم، لمسش کنیم. حالا میذارم مثلا انتقاد به خودمون نگاه کنیم، ما اینجوری نیستیم دیگه. مثلا ما یه حوزه رو می‌خوایم بسازیم، ساختیم دیگه، برنامه ساختیم، ما حرفمون رو زدیم، داریم میریم. در صورتی که میاد یه بار حرفش رو میزنه، مقدمه داره، فرایند شناختی داره. حالا اینم جزء اون چیزاست که کمتر بهش اشاره میشه، چون حوزه به حوزه شناختی انسان نزدیکه، به شدت در موردش مطالعه میشه. این آدمه، این کاراکتره، این موضوع با چه ابعاد و ساختاری تکرار بشه در مغز یک مخاطب میشینه و جایگزین آنی میشه که من دوست دارم. این یعنی فرآیند شناختی که خیلی فرآیند جذابی است. و مکملش که حالا ما الان داریم از این چیزا رو عبور می‌کنیم، ولی هست شبکه اجتماعی. یعنی همه این فرآیند 360 رخ میده تا اون تکراره به مغز و استخون اون آدمه برسه. حالا صرفا همینه، یعنی فرآیند همینه؟ نه، این فرآیند اینجوریه که جنسش هم از جنس اینه که خب چی میگن، یک فضای خالی وجود داشته باشه که این فضای تکمیل تر بیاد. نکته ای که میخواستم بگم اینجا یه خورده بوده غلیظش میکنم، حوزه فرهنگه. حوزه فرهنگ از جنس خط یک برنامه نیست، برنامه یکی از اجزاشه. حوزه فرهنگ یه بخشی از تمدنه، تمدن هم از جنس فرهنگ نیست، از جنس کل فضاست. یعنی باید اقتصاد داشته باشه، خود فرهنگ رو داشته باشه، فرهنگ رسانه رو داشته باشه، همه ابعاد رسانه رو ما بتونیم توش لمس کنیم که تجمیع همه این موضوعات با هم دیگه تبدیل بشه به این که ما از یک تاریخی که شروع میکنیم، ظرف مثلا 50 سال در کشور خودمون بعضی از پارامترهای ما هست، به صورتی که وقتی اسمشون رو میبری کسی نشناستشون، و بعضی از شخصیت‌ها تکرار شده، در صورتی که اصلا من که اصلا نباید اونا رو بشناسم و در مثلا چه می‌دونم در 40 سالگی اصلا شاید توی اون حوزه نباشم، داره اونا تو ذهن من بدیهی و جایگادار رخ میده. پس بحث ما بحث اینه که یک ساختار تکرارپذیر 360 درجه است که هم اضافه میکنه، هم یه چیزایی رو از اون ساختار پاکش میکنه، و این تبدیل میشه به یک جریان همیشگی تو فضا، یعنی انگار بوده، هست و اون فضا رو تداوم میده.
بله، خیلی متشکرم. پس با توجه به فرمایشاتتون، آیا میشه گفت که اسطوره به روایت‌های کلیشه‌ای و طبیعی شده‌ای گفته میشه که جامعه اونها رو به عنوان واقعیت مسلم میپذیره بدون اینکه حالا منشأ و هدف ساخت اونها رو بخواد مورد پرسش قرار بده؟
بله دیگه، یعنی الان شما یه جمله عرض کردم دیگه، شما بگی این موضوع از کی وارد شده، اصلا هست دیگه، اون ساختاره هست، انگار بوده و به بخشی از زندگی ما عد شده. یعنی اون ساختاره، اون موضوع، اون شخصیت، اون فرده از جنسی، حالا توضیح تکمیلی خوبی فرمودید، از جنسی اضافه شده کامل به زندگی ما و تو همون فرآیند زندگیمون وجود داره. حالا به اسم این که من مثالی که اول زدم اینه دیگه، مثلا ما از ماهی پرسن فلان اسطوره شخصی ما کجا اضافه شده، ما دقیق نمیدونیم، هست دیگه، انگار بدیهیات زندگیمون. اون رسانه میاد دقیقا همین جای همینو میشینه، جای گزین همین میشه، یعنی هست دیگه، انقدر تکرار میشه تو اون فرآیندهای مصرفی ما قرار میگیره که این بوده، هست، حالا وقتی یه چیزی هست دیگه بر خودش جایگاه، فرهنگ، فضا، ادبیات تولید میکنه. یعنی بله. ما یک مثلا چیپی رو گذاشیم در یه سیستمی دیگه، هست دیگه، اونجا هست. حالا برای خودش اون ابعاد داره، اون ابعادش رو در کل زندگی اون جامعه یا اون فرد گسترش میده و مصرف اتفاق میفته تو اون حوزه.
بله. توی بحث تبلیغات چطور؟ اینکه به هر حال ما دیدیم دیگه مثلا اسطوره سازی در تبلیغات خیلی هست، زن انگاری مصرف کننده یا مثلا اسطوره پیشرفت در برابر غربی شدن، اینها رو ما داریم در این مورد، این در بحث تبلیغات چقدر این اسطوره سازی رو لازم و ضروری میبینیم؟
تو جمله قبلی عرض کردم دیگه، مصرف ساختاری که ما داریم در موردش صحبت میکنیم ناگزیر از جنس فرهنگ مهاجم غربه. یعنی کلا ساختارش که طراحی کردن فرهنگ جنس فرهنگش مهاجمه، یعنی از جنس شرقی ماندگار نیست. جنس رسانه های شرقی هم جنس رسانه های مهاجمی نیستن. حالا جنس غرب کلا فضاش مهاجمه، چه چیزی داره؟ چون رسانه در خدمت اقتصاده، رسانه در خدمت اهداف سیاسیه، برای همینم میاد اون موضوعاتی که داره، مثلا همین فرمودید مثلا مصرفگرایی زن، یا اصلا کلا حوزه مصرفگرایی رو مکمل میکنه که آقا پس دیفالت، حالا شما چند مثال گفتید، من یکی دیگه عرض میکنم، زیبایی به معنای خرید کالای گرونتر و تکرار این خرید است. یعنی یه خطی درست میکنه، زیبایی هم وصل میکنه به شأن، میگه شأن تو به زیباییت، زیباییت هم به خرید بیشتر کالاهای لوکس. پشتش چیه؟ خب پشتش اقتصادیه. یعنی از اون جمله قبلی من که گفتم این جنس اسطوره ها غالبا اسطوره رسانه نیست، یعنی مثل فضا اینجوری نیست. حالا شاید خودم بخوام یه نقدی کنیم، میگیم مثلا ما رستممون رستمه به عنوان شخصیت اسطوره‌ای که تو ذهنمون هست، چون بعضی از فرهنگ‌های فرهنگی این اینجاست دیگه، جای دیگه بهش دست نزنیم. اما اونا همه چیش همه یه فضای 360. یعنی اگه داریم در مورد اسطوره رسانه صحبت میکنیم، یه پوینت اقتصادی داره، یه پوینت سیاسی داره، اینا رو به هم وصل میکنه. اون چیزه، اون مصرفه چیه؟ کلا ساختار مصرف. اون موضوع چه ساختار مصرف؟ عرض کردم یه چیپی میذارم برای مصرف. حالا شما این مصرفه رو به وجود داریم میاری دیگه، یعنی چی؟ یعنی این موضوع، این مؤلفه، هر چیزی که به اون ساختار تونستی اد کنی و همیشگیش کنی و تبدیل به ساختار اسطوره شده، ادامه داره در زندگی. یعنی چیزی در زندگی تو اضافه میشه و اون چیزی که اضافه میشه ابعاد داره. مثلا میاد موضوع زیبایی رو با خرید جنس لوکس تقاطع میده، با هم پیوند میده، این دیگه تو رو تبدیل میکنه به یک مصرف کننده. مصرف کننده چه کالایی؟ مصرف کننده کالای شیک. دومش هم پیوند میگه، میگه کالای شیک داخلت نیست، کالای شیک فلان برندیه که فلان بازیگرم داره مصرفش میکنه. پس چی میشه؟ تو میافتی برای خرید فلان برند تو اون حوزه. حالا بعضیش با زیر ساختایی هست تو اون علوم شناختی، بعضیش هم زیر ساخت نیست، کلش خلق کردن. یعنی ناگزیر یک خانوم شاید بیشتر از آقایون تمایل داشته باشه که لباسای بهتری بپوشه. خب اینا یه ذره از اونجا برداشتن، مؤلفه‌هاش هم پیدا کردن، این اسطوره رو مبتنی بر اون مؤلفه‌ها توسعه‌اش دادن و این توسعه اینجوری شده که نه در کشور خودمون، شما در کشور مثلا آسیا شرقی هم که یه مطالعه سطحی می‌کنی، اینا هم خود الگوی زن توشون از طرف مثلا چه می‌دونم 100 سال گذشته تغییر فیزیکی پیدا کرده بر اساس الگوهای غربی. یعنی اینا یه مؤلفه‌ای داشتن در مورد زیبایی، اونا رو تونسته تو اون ساختاره تغییر بده. این تغییر مبتنی میشه بر همون حوزه‌ای که تبدیل میکنه یک فرایندی و یک آدمی رو به مصرف کننده، مصرف کننده حوزه اقتصاد. این وقتی جا پیدا کرد در تمدن ما، در فرهنگ ما، در ذهن یه آدم، همه این مسیر رو ادامه میده. یعنی هی این فرایند تکرار میشه، چون یک تمدن مکملاش هم وجود داره و این خط که به وجود اومده هی تایید میشه، هی تایید میشه، تبدیل میشه به یک چیزی که خب وجود داره دیگه. یعنی ما چند وقت یه بار تو این شبکه اجتماعی میخوریم که آقا فلان موضوع هم مثلا توسط یک دانشمند آسیایی، میگم آسیایی، خیلی الان تاکیدم رو ایرانی یا چینی نیست، و اگر به نسل جدید بگی اینو دیگه خیلی سخت قبول میکنن. یعنی انگار علم از اون سمت اومده به این سمت، در صورتی که خب یک تاریخ ساده شما مطالعه کنی میفهمی علم از این سمت رفته اونور، یا از حوزه خاورمیانه و ایران، یا از حوزه چین. یعنی تاریخ قدیمی هم نیست، مثلا در مورد 400 سال پیش هم صحبت میکنیم همینه، و بعضی از این کشورها مثلا یه عمر 200 ساله دارن، ولی الان دیگه شما اینو نمیتونی بگی. یعنی این فرآیند تبدیل شده به یک چیزی که علم یک جای دیگه است و هر چی اونور داره گفته میشه علمه و ما گذشتهمون گذشته فقط شو، و این فرآیند انقدر در هم تنیده است که شما دیگه به یک دیوار بطولی برخورد میکنی و از جنس اسطوره شده، از جنس ثابتی شده و هست و همیشه هست و این مکملای اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و سیاستی و بین المللی کامل دور خودشو شکل داده.
بله.
من بخوام یه ذره اینوری نگاه کنم، یه ذره توی حوزه ما دیگه مثلا نتونستیم به این پیچیدگی عمل کنیم. یعنی ما مؤلفه هایی که داریم و قدمت داره و مبتنی بر ساختار فرهنگمونه، از یه جایی از یه زمانی نیومدیم مکمل های بروزش رو تولید کنیم. یعنی اگر مثلا ما نوع ساختی که داریم در مورد بعضی از مؤلفه‌ای که داریم، حالا از شخصیت خواهشم در مؤلفه صحبت کنیم، مؤلفه منظورم همه این چیزهاست که میتونه جای اسطوره بشینه، نیومدیم اینو کاستومایز کنیم با فضای جدیدمون. برای همینم یا تک بودی شدن، یعنی یک بود ادبیات داره. خب ادبیات مگه مورد توجه چند درصد جامعه میتونه قرار بگیره؟ بود زیستی ندارن، یعنی بود تک بودی هم دو بود زیستی ندارن، تبدیل به سبک زندگی نشده. در صورتی که وقتی نگاه میکنی به اون موضوع، شما مثلا میگید زن، سه چهار تا جمله جلوش میذارید، این سبک زندگیه، یعنی زیسته. اون زیسته براشون مهمه، وگرنه حالا شما هرچی تو ذهنت باشه جمله چه ارزش جایگاهی داره. یه زیسته که تمام ابعادو داره. ولی ما این ور که داریم در مورد اون موضوع تاکید میکنیم، اتفاقا اینجا زیسته نیست، اتفاقا مکملای زیستیش نیست. اتفاقا تو از الان بخوا فلان الگوی ما رو رعایت کنیم، فلان اسطوره ما رو رعایت کنیم، میگه خب فردا من چی بپوشم دیگه نداریم اونا رو. ولی وقتی رجوع میکنی به اون نگاهی که اونا داشتن، یعنی 360 موضوع رو طراحی کردن، بحث شناختی رو رعایت کردن، قشنگ میدونی باید چی بپوشی، چجوری زندگی کنی، چجوری به دنیا نگاه کنی، چجوری مثلا به مرگ نگاه کنی، چجوری به تقدماش نگاه کنی. این یه موضوعیه که باید یه ذره انتقادی خودمون نگاه کنیم. یعنی ما چرا این کارو نمیکنیم؟ ما که خب ادعای زیادی داریم، اینی که موضوعات تک بودی کردیم، به حوزه سبک زندگی نزدیکش نکردیم، و سه به نظرم میرسه که یه جاهایی نذاشتیم فرهنگم آپدیت شه. فرهنگ های تمدن های غنی، بازم تاکید میکنم موضوع من خیلی واسه ایران نیست، خود فرهنگ های غنی که وجود دارن، مثل فرهنگ ایران، مثل فرهنگ مصر، مثل فرهنگ چین، که اینا طبقه دارن دیگه، مثلا موضوع 100 سال و 200 سال و 500 سال قبل، 1000 سال قبل و 2000 سال قبل نیست. اینا از این جنس بودن که فرهنگ های مولد بودن، یعنی هر کی به ایران حمله کرده اصلا حمله کرده و موفق شده، ایران اومده کل اون فرهنگ رو ریکاوری کرده، با دو تا نسل پادشاهشون اصلا کلا دینش هم عوض کرد. چی شده که این کار کرد فرهنگی دستمون رفت؟ یه ذره اینا مثلا شاید دستکاری های ماست، یه ذره مثلا باید دقت کنیم چرا فرهنگ ما که از ساختاری بوده که مثلا یه فقرش مثلا میره تو حوزه هند، ما چقدر موضوع تونستیم به هند در زمانی که یکی از پادشاهای ما به اونجا لشکرکشی میکنه منتقل کنیم، و وقتی الان نگاه میکنی ادبیاتمون اونجا حاکمه، نوع نگاهمون هم حاکمه، تصویرمون هم اونجا حاکمه، این چی بوده که تغییر کرد؟ تو ذره مثلا نگاه عمیق تری باید بهش داشته باشی. حالا شاید پیوست جملات من بود که چرا ما پس اینو داریم، این از این جنسه که ما جنس فرهنگمون رسانه محور نیست، فرهنگ بینابینیه، و این حوزه فرهنگ بینابینیه خوب کار نکرده که باید مقداری در موردش بیشتر تعامل تفکر کنیم.
بله، خیلی متشکرم. برای شناسایی این اسطوره‌ها برای مخاطب عام چه فایده‌ای داره؟
مثلا بعد به موضوع که نگاه کنیم و یه نگاه مثبتمون رو کم کنیم، گاهی وقتی من دارم در یک ساختاری، در یه پنلی، در یه فرایند یه کاری میکنم، مثلا فلان مؤلفه‌ای که داره اتفاق میفته توشو منم درگیرش میشم، با اینکه دوست ندارم اون فرهنگ منتقل شه، با اینکه دوست دارم اتفاقا مثلا چه میدونم دختر من شبیه یک مثلا شخصیت خوب به ایرانی بشه یا شخصیت خوب اسلامی بشه، اما صرف خواسته من نیست. یعنی من باید این نگاه رو داشته باشم که مخاطب عامم از این موضوع به وسع خودش، نه وسع که چون یه کارشناس میده، بدونه که وقتی تو داری مکمل رسانه‌ای یک ساختاری رو میخری، میبینی و مصرف میکنی، این ادبیات و این تکراره اسطوره سازی میکنه در ذهن بچه تو و در ذهن. حالا البته الان ادبیات انتقادش میذاره خوبیام بگیم، الان که نگاه میکنی یه ذره تغییر کرده. یعنی مثلا شما نگاه میکنی یک انیمیشنی تولید میشه، سینماییش پخش میشه، بعد تبدیل میشه به سریال تو تلویزیون خودمون، این اتفاق خوبی که تو این چند سال افتاده، بعد محصولات لوازم تحریریش میاد. خب همون جنس دیگه، حالا درسته شاید بگیم در اون سطح نیست، در حد نوجوان اینم همون جنس، اتفاق خوبیه. اینی که اون والد یا اصلا آدم عادی بدونه ببین این یه خط، نتیجهش اینه، این فرهنگه، و اینم همون جنس دیگه از همون ساختاره، و نتیجهش اینه، نتیجهش بهتره، اون وقت تو اون پنل بازی میکنه، تو اون پنل با تو همکاری میکنه. ما غالبا اینجوریه که چون میدونی فرهنگ لایه پنهانه، از این بخش ویژگی فرهنگی خودمون که آقا شما در هر سطحی از کشور وارد چی بعضی از موضوعات بدیهیه، مثلا حیا. حیا همیشه در کشور ما موضوع بوده در هر وضعیتی، هر ساختار، یعنی خود ادبیات و فرهنگ ایرانی ها حتی در وضعیتی که انتقادی هم به حوزه پوشش، حیا موضوعه. خب تو وقتی میخوای در مورد این موضوع کار کنی پس یه قدم جلوتری دیگه، ما غالبا دیگه به این نظر نمیاد من یه قدم جلوترم. خب بیام به مخاطب بگم تو حیا موضوع نیست، من در مورد پوشش صحبت نمیکنم، در مورد محور حیا صحبت میکنم. خب من خودم در مورد همین موضوع کار کنم. میگه خب پس اگه در مورد این موضوع است با این ساختار با این ویژگی، منم با تو همراهی میکنم به عنوان کسی که مخاطب موضوع تو، به عنوان کسی که میتونم ارتباطی بگیرم. دونستن مردم اگه دقیق باشه، ببین بعضی از ادبیات دانشگاهی وقتی میاد انقدر پیچیده میشه جنس سیاسی پیدا میکنه متاسفانه. نتو تو ما اینو میگیم، میگه پس تو میخوای این کارو کنی، یعنی احساس میکنه تو میخوای الغای سیاسی بهش بکنی یا حتی الغای اندیشه ای بهش بکنی. ولی موضوع این نیست، موضوع اینه که این جمعیتی که ما در کشورمون هستیم به خاطر اون جنس ساختار فرهنگی قبلمون خیلی نزدیکیم. اون سمت داره از کیلومترها ورتر با وارد کردن همین مؤلف اسطوره‌ای که تو ذهن‌ها هست دونه دونه اینا رو تبدیل به کلونی میکنه. اون خط قناعه هست، اون خط اصیله هست. خط اصیله رو اگه تو بتونی زنده کنی، تبدیل بکنی به ساختارهای مصرفی روزانه، این مقابل اونا قرار میگیره. ما تو جملات قبلیمون صحبت کردیم دیگه، اون میاد انقدر تکرار میکنه، همیشگیش میکنه، بعضی از موضوعات رو تغییر میده، تاریخ رو عوض میکنه و حذف اتفاق میفته. پس اگه من بتونم اینا رو جلوش رو توی ساختار ادبیاتی بگیرم و خود آدمهایی که مصرف کننده من هستن و درگیر بازی کنم، موضوع مشخصی در تاریخ و فرهنگ ما در اندیشه های اسلام میدم چیزایی که الان به ما نزدیکه، برعکس فرهنگ غربی که میگه خب رسانه رو مصرف کنه به مرور بدون اینکه متوجه شه من اینو به نتیجه خودم برسونم، اتفاقا تو اینجا ما در مورد آگاهی و بصیرت صحبت میکنیم دیگه، یعنی برای اون محوره. اتفاقا طرف بذار بدونه این شاهنامه ای که میخونه، بذار بدونه این فرهنگ ایرانی که استفاده میکنه، اینو اینها حتی ندونی فایده نداره، یعنی باید بدونی که نمیدونی و بعد از ندونستن شروع کنی بدونستن. این کلا ساختاری با فرهنگ اونا متفاوته. بیان کردن دونستن این موضوعات اگر در ادبیات درست، خارج فضای ادبی دانشگاه، ادبیات مصرفی روزانه متناسب با مخاطب باشه و بر اساس اندیشه های ما نباشه، بر اساس اون فرهنگ و ادبیات حالا دینی اسلامی ایرانی مورد پذیرش همه باشه، خودش انگار ما رو اون امتیاز ویژه‌ای میشه که ما الان اینجا داریم، یعنی اون چیزیه که میتونیم روش وقت بذاریم تا اون مؤلفه‌های دقیق فرهنگ خودمون رو جایگزین اون مؤلفه‌ها و اسطوره‌هایی بکنیم که ساختارن و عملاً بیگانن دارن وارد فضای ما میشن دیگه. این ما در مورد یک زن ایرانی که صحبت میکنیم، اصلا همین الانم هم که صحبت چه در مورد زن ایرانی، در مورد اینکه میتونه خانواده‌شو جمع کنه، سازشگره، نخ تسبیح خانواده است، رشد دهنده آقایونه، پرورش دهنده بچه است، اینا در موردش صحبت میکنیم دیگه. چه در مورد ایران چه در مورد اسلام، شما در مورد کلا فضای صحبت کن، اینا اصلا کلا تیکه ما همیشه همینجوری بوده دیگه. این مؤلفه‌های ما در مقابل مؤلفه‌های اونور که الان یک دو تا شما مثال دادید و خیلی عمیق‌تر از این موضوعات، این بخواد جایگزین شه چیه؟ این جایگزین اینجوری که اگه بخوایم اینا رو با این ادبیات بازی کنیم شاید بعضی خوششون نیاد. بعد بیایم برگردیم ببینیم کدوم با کدوم ساختار، با کدوم مؤلفه، با کدوم فضا نزدیکه و اینها رو انتقال بدیم. این مزیت ماست، دونستن مخاطب که من می‌خوام اینو به تو منتقل کنم، اتفاقا مزیت ماست و قابل توجهه، یعنی همون چیزیه که می‌تونیم روش وقت بذاریم، می‌گیم ما از این نظر جداییم، اونا دوست دارن مخاطبشون ندونه چه اتفاقی براشون می‌افته، در صورتی که ما دوست داریم بدونه. ما الان تو رو دارم بر اون چیزی نزدیک می‌کنم که چه می‌دونم فلان شخصیت هست در فرایند ماست، فلان موضوع، فلان الگو، فلان ساختار هست، ما می‌تونیم اونو در موردش بیشتر فکر کنیم.
بله خیلی متشکرم. اما به عنوان آخرین سوال، اینکه برای مقابله با قدرت اسطوره سازی رسانه اصلا میشه چیکار کرد؟
حالا یکی دو تا شو من همین تو گفتگوام تو الان گفتم، حالا بخوام جمع بندی کنم بگم، یکی حوزه اینه که مردم بدونن،
یعنی
آگاهی داشته باشن. جنس آگاهی هم از جنس متفاوت و از جنسی که داره اون ور رسانه آگاهی میده ها. اتفاقا آگاهی مبنی بر اون چیزی که تاکید کردم به عنوان روشنگری، یعنی به عنوان عدم جهل. این عدم جهل متناسب با فرهنگ هم هست. همیشه پیامروز خیلی در مورد شاهنامه صحبت کردی، مثلا چرا خب چرا فردوسی میاد تو شاهنامه این کارو میکنه؟ چون در فرهنگ روزگار خودش بهترین ابزار انتقال انتخاب کرد و بعد فکر کردی ابزار انتقال باید طوری باشه که ادامه پیدا کنه و بالاخره زنده کنه اینو تو این 30 سالی که داره به قول خودش به این پارسی. این موضوع مهمه، در چه ابزاری در چه ساختاری دارم این کارو میکنم و این آگاهی بخشی باید متناسب با اون باشه، یعنی باید ما بیایم ببینیم چه چیزی رو میخوایم بکنیم، ابزارمون چیه، ساختارمون چیه، در کدوم قشر جامعه می‌خوایم این کار کنیم، یه قشری رو باید بهشون توضیح بدیم، یه قشری رو باید متناسب با زبون و گفتگوی خودشون باشون صحبت کنیم، یه قشری رو به عنوان والد باید در نظر بگیریم و این حوزه رو بازش کنیم، یعنی بگیم اینه، اینو من می‌خوام تغییر بدم. نکته دومی که هست، نکته اینه که اینم بازم تاکید کردم، ما یک فضای غنی داریم، باید متقابل با اون آنچه خودمون داریم هم نمایش بدیم. اگر مثلا ما در شخصیت‌های دینیمون، حالا در حوزه‌ای که الان خیلی داریم مثال می‌زنیم، در حوزه قدرت مثلا امام علی رو داریم، در شخصیت‌های ایرانی مثلا رستم رو داریم، که این دو تا شخصیت شما با هم مقایسه کنید با هم مغایر نیستن، یعنی تو چیز پیدا نمی‌کنید با هم به تفاوتی بخورن، ساختار کلشون روی اصوله، روی یک فرهنگ غنی سالمی و اون طرف فرهنگ دیگه‌ای داره، ما باید به این موضوعات توجه کنیم. حالا احتمالاً این میشه ما کلی انیمیشن و داستان رو ساختیم، وقتی نگاه می‌کنیم این کلی نقص داره، کلی ابعاد 360ش در نظر گرفته نشده. ما هر وقت اتفاقا یک مجموعه خوب تلویزیونی رو اسطوره‌ها و ادبیات خودمون ساختیم، این چقدر گرفته و هزار دفعه پخشش کردیم، همه کشورهای منطقه هم پخشش کردیم، بازم مصرفشون جنسشون درست، یعنی این روایت سازی درست و اصولی، نه روایت سازی تکراری کلام، اگر اتفاق بیفته احتمالاً یک گام موثریه. اونها از خالی بودن بخشی از تفکرات استفاده می‌کنن، ما از اون حوزه بعد استفاده کنیم ببینیم کجاییم. غالباً هم این هرچی میره به سمت قشرهای جوان‌تر و نوجوان‌تر بیشتر میشه، چون پذیرششون بازتره، شاید مثلا یه آدم 50 ساله یا 60 ساله این موضوع ازش دورتر باشه. نسل جدید داره با فناوری کار میکنه که از کتاب دوره، پس از رسانه‌های سنتی ما دوره، به سمت رسانه‌های نوین میره که ساختارش دست اوناست. ما در این سهم ایجاد کنیم، کلی این حرفا میشه زد، یعنی ما در این ساختار سهم ایجاد کنیم، متناسب با گفتگوی اونا صحبت کنیم، یعنی بعد ببینیم نوجوان ما چه گفتگویی الان داره، متناسب با اون فضا رو ادبیات رو شکل بدیم. و خیلی از این مؤلفا که میشه بیشتر در موردش صحبت کرد، چه در حوصله گفتگوی ما نشه.
خیلی ممنونم. من هم اینطور جمع‌بندی می‌کنم که از این گفتگو آموختیم که رسانه‌ها نه تنها خبر میدن، بلکه اسطوره هم می‌سازن. این اسطوره‌ها میتونن ذهن ما رو به صورت نامرئی در چارچوب خودشون قرار بدن. رویکرد اسطوره شناختی به ما عینکی میده تا این چارچوب‌های نامرئی رو ببینیم و انتخاب کنیم که در کدوم یک از اینها زندگی می‌کنیم. از مهمان بزرگوارم متشکرم و شما عزیزان شنونده رو به شنیدن و همراهی ادامه برنامه پیدا پنهان از شبکه رادیویی گفتگو دعوت میکنم.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو دشمن رو
این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما.
نقشه دشمن رو بگذاریم.
امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانی، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی.
ممنون و متشکرم که با ما همراه بودید. تا نوبتی تازه، خداحافظ.
سپاسگزارم از شما که تا به این لحظه همراه ما بودید. از ساعت 6 صبح محبت شما رو دیدیم در قالب پیام‌هایی که برامون فرستادید. تا به این لحظه که دقایق پایانی برنامه هست، به وقت انقلاب رو تقدیمتون کردیم و همچنان هم با این دقایق پایانی با شما هستیم. اما حاصل تلاش همکاران هنرمندم در این 8 ساعت تقدیم شما شد. امیدوارم پسندیده باشید. تهیه کننده خوبمون خانم زهرا بهریه، صدا بردار خوش ذوقمون خانم فتحی، خانم مهندس فتحی، دستیار تهیه، هماهنگی و ارتباطات بانو داوری و من هم هادی اسدی با افتخار در خدمت شما بودیم. تا سلامی دیگر همه شما رو به دستان قدرتمند خدا میسپاریم. شاد و تندرست باشید.